بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله رب العزة زحمت بندگان شرا نمی خواهد که بندگان شرا زحمت بده و نمی خواهد بندگان شرا به مشقت بیندازد. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. الله تعالی به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم خطاب می فرمایند که ما قرآن را نازل نکردیم بر سر شما تا شما به مشقت بیفتید، به رنج و زحمت بیفتید، گرفتار تکالیف بشید. الله رب العزت بر بندگانش خیرخواه است، خیر بندگان را می خواهد، راحت بندگان را می خواهد. اما عزیزان، هیچ گنجی در دنیا بدون رنج میسر نمی شود. تا انسان رنج نکشه و تا انسان زحمت نکشد و تا انسان سختی ها را برداشت نکنه، به فیروزی هم نمی رسد. یک خانواده وقتی که می خواهند دارای اولاد بشن، دارای فرزند بشوند، می دانید که باید رنج تحمل کنند. مادر باید 9 ماه مدت حمل را، مشکلات حمل و نگرانی حمل و فریشانی های حمل را تحمل بکنه. مادران باید درد زایمان را تحمل بکنند و تا چشمشون و دیدن فرزند روشن بشه، تا خانواده دارای فرزند بشود رنج میخواهد و تا فرزند بعد نگهداری بکنند و به او برسند که در که آسیب پذیر، ضعیف، ناتوانه و مادران فرزندانشون شیر میدن تا این فرزند بلند بزرگ میشه. و از نعم بهترین نعمت های پروردگار اولاد صالح. فرزند بهترین نعمت نیست، فرزند صالح بهترین نعمته. فرزند نیک بہترین نعمت هست، نه فرزندی که بدنامی بیاره، نه فرزندی که شکست بیاره، نه فرزندی که مشکلات داشته باشه. بعد تربیت این فرزند هزینه می خواهد که مادر و پدر باید هزینه کنن، دعا کنن و زحمت بکشن تا این فرزند فرزند اجتماعی به بار بیاید، فرزند دینداری باشه، فرزند صالح باشه که جامعه استفاده بکنه، دیگران استفاده بکنند و دعای خیر بکنند. خود همین باران برف که رحمت پروردگار است، غیر از رحمت چیزی نیست. اما چند از این برف و باران وقتی نازل میشه کارا رو مختل میکنه و مشکلات داره، و لهذا مشکلات ها عزیزان من تایسر مشکلات تحمل نکنه، ترنج تحمل نکنه، تزحمت هر تحمل نکنه، به منافع و سود نمیرسه. این سنت الهیه و این حکمت فروردگاره. الله نمیخواد مجانی به من و شما همه چیز را بده، بله الله زمینه را فراهم کرده، اسباب را فراهم کرده، ولی من و شما باید زحمت بکشیم تا قدر نعمت بعد من و شما بدانیم این نعمت چه ارزش داره. اگر این مجانی به دست شما بیاید، مفت به دست شما بیاید، کسی که مفت به دستش میاد و مجانی، مجانی از دست میده و مجانی چیزی که میرسه قدر نداره، ارزش نداره. اما وقت شما زحمت میکشید همه چیز در دل شما شیرین میشه. الله رب العزت نمیخواهم مجانی به بهش ببرن شما را، وای به بهش بردن این برنامه یه داره، سنت الهیانه که انسان تزکیه میکنه، انسان پاک میکنه، انسان به وارستگی میرسانه، انسان به شایستگی میرسانه. تا انسان شایسته نشه هر کس را بلا تشبیه، هر کس و ناکس را به بهشت نمیبرن. بهشت جای ظالمان نیست، بهشت جای طغیانگران نیست، بهشت جای مجرمان و جنایتکاران نیست، بهشت جای کسانی که با خدا مخالفن، با برنامه های الهی مخالفن، با شریعت الله مخالفن، بهشت جای اونها نیست. لحظه انسان ها را اللہ در آزمایش می گذاره، در کوره آزمایش، تا در کوره آزمایش اینا در بیاین. اما تو که یک کارخانه ی را می زنن و کارخانه مسه، یک کارخانه طلایه، یک کارخانه موادهای دیگر معدنیه، و این موادهای معدنی را از کارخانه رد می کنن، اینا را در کوره آتش می سوزن تا این خالصش، طلای خالص، مس خالص و فلزات و آنالات خالص از سنگ و از خاک و از اون چیزای دیگری که در دخونم جدا بشن. الان این طلا ارزش پیدا میکنه، الان میشه این الماس ارزش بالا داره، این مس ارزش بالا داره. ولی حالا این احکام الهی و این تکالیف فروردگار و این برنامه های شریعت در واقع همه مانند همین کارخانان، کارخانه توی کارخانه الله شما را داخل میکنه تا شما ساخته بشید، تا به وارستگی برسید، عمل کرد شما صحیح بشه و درست بشه و اخلاق شما درست بشه و اخلاق شما اسلامی بشه، اخلاق شما انسانی بشه، اخلاق شما شایسته بشه. همه انبیا در دنیا آمدن درس اخلاق دادن، درس عمل کرده خوب دادن، درس اعتقاد صحیح دادن، درس معاشرت و آداب معاشرت و زندگی صحیح به بشر دادن، و رحمت للعالمین، خاتم النبیین، آخری پیامبر پروردگار را اللہ پرستاده تا این پروژه های انبیاء علیهم السلام، این پروژه های ادیانا که برای ساختن مردم این را به پای تکمیل برسانه، برای کمال برسانه. اون زیاد و کمیه که در ادیان گذشته بوده است و اون چیزی که در ادیان آوردند و به خرافات چیزی حمله کردند، امام النبیین، امام المتقید آمده تا اینها را جدا کنه از دین، دین را خالص بگردانه، دین را صافی بگردانه و دین همون دینی که الله میخواهد او را بر جامعه فایده بگرداند. لہذا اگر ما میخواهیم به عشق برسیم و اگر ما میخواهیم به سعادت دنیا و آخرت برسیم و اگر ما میخواهیم در دنیا و آخرت سربلند بشیم و کامیاب بشیم، راهش آنه که خود را در اختیار محمد امین صلی الله علیه وسلم و برنامه های ایشان و خود را در اختیار قرآن عظیم و شان و برنامه های این آخری کتاب خدا، این کتاب آسمانی خود را بگذاریم تا این کتاب ما را بسازه و تا ما را تلقیه بکنه از برنامه های قرآن عظیم و شان، از برنامه های رحمت للعالمین سروران من روزه است، روزه یکی از برنامه های مهمه، روزه را سطحی نگیرید، روزه را سرسری نگیرید، روزه را امیقل فکر کنید، روزه که روزه یک عبادت بزرگه، این گرسنگی روز که شما میکشید، این تشنگی روز که شما میکشید به ظاهر سخته، اما در این سختی، در این سختی برای شما شیرینی موجوده، در این سختی برای شما منفعت موجوده، در این سختی اصلاح شماه، هدایت شماه، ساختن شماه و در این سختی سروران گرامی تزکیه شماست. شما پیش فزشک مراجعه میکنید و مریضی آیتون را مطرح میکنید، آزمایش میگیره و معاینه میکنه و تشخیص میده که چه مریضی آیه دارید، فزشک به شما نسخه میده، میگه این نسخه را شما استفاده کن، این دواهای تلخ بخور، این دواها فشار دارن، این دواها خوردنشون آسان نیست، دوا داروی تلخ هم بنوش و این یک لیست شما را میده که اینها را پرهیز بکن، این مسئله غذاها برای مریضی شما مضرن، شما هم دوا بخور، هم پرهیز بخور به امید شفا. لذا در برنامه شریعت اسلام، در برنامه الله تعالی هم دوا موجوده و هم پرهیز موجوده، تا پرهیز مراعات نکنید دوا تاثیر نمی گذاره. اگر قرص سرماخوردگی را مصرف کردید و شما دوغ ترش خوردید، هرگز این دوا اثر نمی کنه، در دوغای ترش اون تاثیر غذا را باطل می کنه. کسی گفت که من مریض شدم، من گفتم که برای چه تو مریض شدی؟ زیادتر دوایی می خور. گفت من یک چیز دیگری خوردم که این تاثیر دوای من خراب کرده است و بی اثر کرده دوارا، و لحاظه این مریضی من مریض کرده است. لحاظه سروران گرامی همین طوره، اگر شما با نسخه و با دوایی که فزشک معالج طبیب حاذق و ماهر به شما داده است، اگر در جنب او پرهیزگاری رعایت نکنید، شما گرفتار مریضی میشید. بلکه امروز در دنیا همه پزشکان و در خیلی بخشای دیگر از جامعه میگویند که پیشگیری و پرهیز بهتر از خوردن دوایه. اگر انسان پرهیز رعایت کنه، لحاظه نیاز به دوا نمیفته و یا دوای کمتر باید مصرف بکنه، و لحاظه این بهترین چیزی که توی جامعه پیشگیری انجام بگیرد. روین سروران گرامی روزه زمان اثرش را میکنه، نماز زمان اثرش را میکنه و زکات زمان اثرش را میکند که شما چکه نقصان دهندن باز دارنده تاثیرن، شما از اینه پرهیز کنید. روزه را انسان که میگیره باید گناه را تعطیل بکنه. حدیث شریف آمده است که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن هر کس روزه بگیره و دهنش را از خوردن و از نوشیدن و از دیگر مسائلی که ممنوع هم روزه باید ببنده دهنش را، اگر اینها را نخوره و از گناه پرهیز نکنه و گناه انجام بده در ماه رمضان، دروغ بگه تا تهمت بزنه، غیبت بکنه و لعنیات بگه، الفاظ پوچ و بی فایده بگه. ولذا این فرمودن که روزش هیچ تأثیری نداره، این روزه بگیره یا روزه نگیره، چرا این فرهیز رعایت نکرد، این دوا را مصرف کرد، دستور شریعت انجام داد، الماز گناه که ضرر میرسانند به این برنامه فروردگار فرهیز نکرده است. لذا شما که روزه اید باید دهانتون روزه همینطور که از خورد و نوش شما روزه اید، خوردن و نوشیدن باید از گناه هم زبان شما، هم چشم شما، هم گوش من و شما و دست و پاهایمون، حتی فکرمون، اگر شیطان وسوسه گناه را میاره کوشش کنیم که این وسوسه را از فکرمون دفع بکنیم. بسیار روزه دارن که هیچ حاصلی از روزهشون ندارن جز گرسنگی و تشنگی، و بسیار شب میدارن که سحر بلند میشن عبادت میکنن اما ثواب ندارن. چرا؟ که این سحرخیزی اونا برای ریاکاریه، ریاکار هستن، برای تظاهره، برای نشان دادنه، برای کلا گذاشتن سر مردمه، برای نام و شهرته. همه عبادت ها برای الله باید انجام بگیره، روزه برای الله، نماز برای الله، عزیزمون حافظ اسماعیل صحبت کرده از دعا، دعا برای الله و صدقات و خیرات برای الله، به یتیمان، به بیوه، به فقرا و مستمندان و خانواده زندانی، به مدارس دینی و مساجد که رسیدگی کردید برای الله، همه کار برای الله باشه، اون وقت عزیزان من تاثیر گذار هست. الله می فرماید از جهنم کسی نجات می گیره که او بده مالش را و خود را در راه خدا به فقرا و مساکین و مستمندان، این راه خدا، به طلاب و به مساجد و مدارس مساعدت بکنه، به راهای خیر بده، همه این راه خدا. اما الله می فرماید بد وقتی می دهد تنها و تنها رضایت خدا مد نظر باشه، برای خوشنودی فروردگار. این روح دین ماست و این روح اعمال ما اخلاصه و لیلهیته و اجتنابه و گریزه و فرهیزه از ریا، از تظاهر و از نمایش دادن اعمال خود. سعی کنید که اعمالتون را تذکره نکنید، اعمالتون را به دیگران یاد نکنید، و اگر کسی اطلاع بشه از اعمال است او مشکل نداره، ولی اگر یاد کرد شما توبه کنید، بعد استغفار در دلتون بکنید که وقتی شما ریا در دلتون پیدا نشه، یا اعمالا از این علاق انجام میدید تا قیامت به درگاه الله میرسید، سعی کنید که اعمالتون هیچ وقت جای به عنوان ریا، ریاکاری نباشه، تذکره نکنید انطوری که ریا پیدا بشه. ولی اگر یک راز یاد بشه که کسی دیگری بالاخره اتباع بکنه، این شاید مشکل داشته نباشد و پند بگیری، نصیحت بگیری، ولی این که بخوای جایگاهتون نشان بدید و بخوای برای ریا باشه، این خطرناکه، بعد هم اعمال باطل میکند. عزیزان همه این برنامه شریعت، اینها را تکالیف شرعی میگویند، چون نماز هم زحمت داره، طهارت هم زحمت داره، وضو و همه این اعمال، حج زحمت داره، و عرض کنم که فرداخت زکات و خیرات و صدقات زحمت داره، خدمت والدین زحمت داره، صله رحمی زحمت داره، و اخلاق حسنه و نیک هم برای تو دای زحمت داره. اما در این زحمت رحمت وجود داره، اینا در از زحمت نیستن، رحمتن. دایه شما برای دوست کاری انجام میدید، میگه آه ما شما را به زحمت انداختیم، طرف میگه نه این زحمت نیست، رحمت هست، شما به من رحمت دادید، چرا من به تو خدمت کردم، این خدمت که من اجر میرسه، ثواب میرسه، دلِ شوهر خوش کردم، دلِ انسان رو خوش کردم. لحظه در واقع همون تو کونی دی زحمت نیست، رحمته. همه این احکام شریعت برای من رحمتن. رمضان رحمته، قرآن رحمته، یاد الله رحمته، دعا و تجرع و زاری و نیایش، شب بیداری و زعاکارهای روح و همه اینا که در جهت پروردگار انجام میگیرن بر اساس قانون الله، بر اساس حکمت خدایی، بر اساس سنت پروردگاره و در جهت رضامندی الله تعالی، همه اینها رحمتن. روز زحمت نیست، رمضان زحمت نبود، رمضان رحمت بود. و دلیلش من این بود که تا رمضان داخل شد تمام مردم به مساجد مراجعه کردن، رجوع کردن، خانه را ترک کردن و به مساجد آمدن. کاش این مسلمانان همه طوره که در رمضان اهل مسجدن، اهل نمازن، اهل دینن، اینها باید بعد از رمضان همین روش ادامه بدن. رمضان نیامده برای که شما تنها در رمضان عبادت کنید، رمضان آمده تا شما عبادت کنید در رمضان، فرهیز بکنید از گناه در رمضان و همین سلسله اعمال را، همین سلسله پرهیز و تقوا را شما بعد از رمضان ادامه بدید. رمضان آمده تا شما را بسازه، مای سازنده شما را بسازه و تکبر از دلتون بیرون بکنه، حسد و کینه از دلتون بیرون بکنه، بخل از دلتون بیرون بکنه. رمضان آمده تا خودخواهی را از شما بیرون بکنه، خودپسندی را از شما دور بکنه، حب مال از شما تشکیه بگردانه، حب جارا همه خامی های من و شما را، همه خرابی های درون بیرون من و شما را رمضان آمده تا تصفیه بکنه، تا پاک بگردانه. از یک طرف روزه، از یک طرف ذکر الله و یاد پروردگاره، مسلمان یاد الله نام زیبای پروردگار تاثیر داره، و از یک طرف تلاوت قرآن عظیم الشان، از یک طرف صدقات و خیرات و افطاری دادن است و صدقه دادن است، ادای زکات و ته. از این همه سرور گرامی ما هم میشم و در ساختن انسان که یک عالم صغیر، یک جهان کوچک، خود وجود هر انسان ہے. اللہ انسانا کہ خیر الموجود دین هست، بہترین مخلوق ہے اللہ تعالی. این بہترین مخلوقا من میخواد با این بہترین عمل بشازه، این از کوره آزمائش بیرون بیاید و تبدیل بشه به جواهر، طلای خالص تبدیل بشه به الماس، تبدیل بشه اون به اون مواد معدنیه که در کوره رفته و خالص شده و صاف شده است. اللہ میخواد من و شما را این طور بیرون بیاید. بعد از رمضان من و شما بهتر از قبل از رمضان باشیم، و بعد از رمضان من و شما بندگی اللہ تعالی را ادامه بدیم و کوتاهی در اوامر الهی و در دستورات پروردگار من و شما کوتاهی نکنیم. روی این عزیزان من، این لیالیه که باقی بند من آخر حرف آیام، مجدد این را تکرار می کنم که امروز هم روز قدس بود و به هر حال روز قدس یک روز تاریخی است در جمهوری اسلامی و برای حمایت از مظلومان که سرزمینشون اشغال شده و بالاخره ده ساله که تلاش می کنن به آزادی و استقلال و حقوق قانونی و حقوق حقیشون نمی رسن، به حمایت از اونها بود. و به هر حال حمایت از مظلوم هر جای دنیا باشه، حتی مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه، بشر انسان یا تجای بر حیوانات ظلم میشه، لہذا حمایت از مظلوم پسندیده است و بهترین رای حل گفتمان و مذاکره است. متاسفانه رژیم اشغالگر قدس اسرائیل آمادگی برای گفتمان نداره و به میز مذاکره نمی آید و تن به عدالت نمیده، تن به حق نمیده و حق دیگران هر کس در مذاکره قائل میشه و حق از خود دفاع میکنه. مذاکره یک چیزی پسندیده در همه دنیای و گفتمان، و لحظه باید اینا بشینن با مردم فلسطین، دنیا قدرت ها ما مجبور بکنند اسرائیل را که به گفتمان بشینه و در امنیت جهان و در امنیت عالم بالاترین تاثیر را حل مسئله فلسطین و بیت المقدس داره. اگر این مسئله حل بشه در امنیت عالم و در امنیت جهانی بسیار تاثیر گذاره. آنانی که میخوان با تروریسم مقابله بکنن که تروریسم واقعا پدیده زشت و بدی است، اما اگر از راه تدبیر مبارزه بکنن تا راه احساسات موفق تر میشن و در راستای تدبیر اولی کاری که انجام میدن مسئله فلسطین با گفتمان حل کنن، مسئله یمن حل بشه، مسئله کشورهای دیگری که الان در افغانستان هم الحمدلله گفتمان و مذاکرات شروع شده و همه جا گفتمان تشکیل حکومت های تشکیل حکومت های فراگیر که منافع همه اقوام و همه ادیان و همه مذاهب دارن حفظ بشه، این بهترین رای حل برای آرامش کشور هاست. رعایت حقوق اقلیت ها در همه دنیا، اقلیت های دینی، اقلیت های قومی، اقلیت های مذهبی، مذهب در منظور بشاره به مذاهب اسلامی هست، لہذا این بهترین رای حل برای کسی که فکر کنه و برای کسی که بدانه بهترین را گفتمانه، بهترین را مذاکره و رژیم اسرائیل، حکومت اسرائیل هم باید تن بده به همین گفتمان. باید امریکایی ها، اروپایی ها، قدرت های دنیا، روسی ها اینها مجبور بکنن به میز مذاکره بیاین. از درگیری بهتره، از کشتن مردم بهتره، از بمباری بهتره و از ایجاد دشمنی و تلفات انسانی بهتر است. امیدوارم که دنیا روی این مسائل فکر کنه. عرض حضور شما که عزیزانی که سخت کشن، یک مقدار فریشانن و هنوز مسئلهشون معلوم میشه که حل نشده، و من به این عزیزان سخت کش تسلی میدم انشاءالله و خواهانم از نمایندگان مجلس هم که بشینم با مسئولان استان و مسئله سخت کشی را از راه معقول حل بکنم. بالاخره سخت کش که وقتی سوخت میکشه با توجه به اینجا شغل و کاری نیست، مردم بیکارن، اگر اینجا از کارگاه و کارخانه و بالاخره کشاورزی و دامداری کافی نیست و لہذا اینجا ایجاد کاری به اون صورت نشده است، اگر اینها را ما از شغلها جلو بگیریم، همه شغلها این برخلاف مصلحت حاکمیت و برخلاف مصلحت مردم استانه و برخلاف مصلحت و امنیت ما هست، روی این ما باید دست مردم باز بگذاریم برای کسب و کار در این گرانی کمر شکن و در این مشکلات که الان در ایران وجود داره. باید با شغلها یکی به هر حال مضر زیاد نیستن، ضرر دارن، ولی ضررشو کمی باید با مردم مسامحه بشه، باید با مردم همکاری بشه تا نانه بتوانم بر سر سفرهشون بیاورم. من قبل بنده اعلام کردم که سختکشی شغل نیست، اما ما چیکار بکنیم که دیگه شغلای وجود نداره؟ مردم میگن چیکار بکنیم؟ لہذا باید با مردم مدارا بشه، اونهایی که سخت را به صورت انگفت و میلیون ها لیتر میبرند به مرز میفروشند، حتی اونها از هر ارگان و ادارات باشند، از هر جای باشند، حق مال همینه است که من ماشینه سرک میبرن و به صورت دالم میبرن میپروشن، این هزاران نفر نان میخوری از این را و بهتره که احتزاق بکنن. بهتره عزیزان ما اگر جلو بری میکنن، بالاخره همون هایی که شایسته که جلو بگیرن همون ها جلویشه نبگیرن، و نه این بدبخت هایی که بالاخره هیچ کس و کاری ندارن و باید این از جای نان بخورن. این ها را ما امیدواریم با درایتی که از مسئولین استان سراغ دارم، هم از فرماندهی محترم نیروی انتظامی که آدم واقعا دلسوزیست، هم از استاندار محترم و هم از امام جمعه محترم و نماینده محترم ولی فقیه که انشالله بشینن و تدبیری بکنن که سختکش در که وقتی که میره باید خطری داشته نباشه، لحظه نباید به سرعت رانندگی بکنه و برخلاف مجاز ماشین حرکت بده یا فلاک مخدوش بکنه که مایه تصادف بشه، بلکه قوانین راهنمایی و رانندگی را هم رعایت کنه، قوانین کشور را، و در چارچوب این قانون اجازه داده بشه که اینها کارشون انجام بدن و بیشتر اینها پریشانی نکشن. انشاءالله هر نمایندگان مجلس میخوان که باید مسئولین بشینن و هرچه زودتر این مشکلات حل کنن، مشکلات مردم حل بکنن و مشکل استان هست. و دستور تیر من اطلاع ندارم از این مجلس که دستور باشه، ولی هم شنیدم و من درخواستم اینه که هرچه سریعتر این مسئله حل بشه. لا به هر حال اجازه داده نشود مسئولین امر که کسانی به کسی که سوختشم به سوی اون تیر اندازی بشه. این هم مال همین کشوران و همین هایی هستند که در وقت سختی ها کنار من شما ایستادن و توی رافه ماهی ها و مراسم مختلف حضور پیدا کردن. و نقطه دیگر همون فردی که حتی که توهین کرده بود کسی به نام مدح که در واقع نباید نام این را مدح آل بیت گفت، چون آل بیت به همه یاران حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و به همه صحابه کرام و ازواج مطهرات آل بیت اجرام و همه احترام قائل بوده، به همه مسلمانان به نحو رفتار کردن آل بیت که اهل سنت میگه اینا بزرگان و پیشوایان ما هم و اعتقادشون اینه که اینا از این طرف بودن و برادران عزیز شیعه ما اونها را امامان خود میدانن و پیشواهای خودشون میدانن و لحظه اینها همه قبول دارند که اینا محترمان، اینا انسان های وارستا و نخبه و صالح بودن، برای همه انسان ها وجودشون رحمت بود. لحظه کسی به نام طرفداری از آل بیت، کسی به عنوان مدح آل بیت وقتی که به حرمتی بکنه به بزرگان دین، مسلمه که این در مسیر آل بیت نیست، ارواح آل بیت و روح بزرگان آل بیت راضی نخواهند بود از کسی که او در تعریف اونها به کسی اعانت بکنه. اعانت تو هیچ مذهبه و تو هیچ دینی به هیچ کس روا نیست. لہذا این توهین واقعا در حد گسترده جریه دار کرد جامعه اهل سنت کشور را، بیرون هم این صدا رابطو جریه دار کرد. اما یک فدیده خوبی که به وجود آمد همین برخوردهای مسئولین زیرفت، این خیلی مایه تسکین شد که صدا و سیما مسئول همون شبکه را که این توهین فحش شده بود از او را عزل کرد و کنار زد و این خیلی کار بسیار خوبه در جهت وحدت، در جهت برادری بسیار چیز خوبی است و تسکینه بود و واقعا قوه قضاییه و احضار طرف و بازداشت مجانی و مجرم بسیار کاری خیلی خوبی را انجام داد که در گذشته کم سابقه بوده است و من جا داره که همه صدا و سیما بخاطر این کارش برخورد است و هم اشکوه قضاییه. به خاطر برخوردش تشکر کنم از جانب اهل سنت از این عزیزان. و ما انتظارمون همیشه همینه که هر کسی که اهانت میکنه جرم انجام میده. ما هیچ کسی را اجازه نمیدیم در اسلام که نه به مذاهب توقیم بکنه، نه به اقوام و حتی نه به ادیان. هیچ کسی حق نداره به کسی توهین بکنه. بله به ما توهین شده از جانب بسیاره، اما وقتی شما کتاب خدا را میخوانید میبینید که از حضرت مسیح، حضرت مریم، حضرت عیسی، حضرت موسی و پیامبران الهی چند از تعریف میکنه و چه آیات زیبایی در تعریف بزرگان موجوده. لذا دین اسلام اجازه نداده به ما که ما به هیچ کسی توهین بکنیم. و لذا این بنده هم از اینجا اعلام میکنم که هیچ نوع توهینی به توهین مذهبی به عزیزان شیعه ما، به مقدسات برادران شیعه جایز نیست و حرامه. همانطور که رهبر معظم انقلاب فتوا داده که اهانت به امهات المؤمنین، خصوصا ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها و به صحابه بزرگوار و خلفای راشدین حرامه، مقدسات اهل سنت اهانت حرامه. و همانطور این اهانت متقابلا به عزیزان شیعه ما مذهبی یا مقدسات و بزرگان حرام است. و دشمنان میخوان اختلاف و تفرقه ایجاد بکنن و اختلاف و تفرقه به منافع هیچ کسی نیست، به ضرر همه هست. آه در این ایام شما و درخواست من آخریم از قوه قضاییه همینه که این شخص آزاد نکنن، این ویل نکنن، این به عنوان یک مجرم کیفر خاص برای صادر بکنن و این شخص مجازات بشه تا دیگران جرأت نکنن. فردی، یک فرد اگر برای جامعه قربانی بشه و جامعه به آسایش و امنیت برسه بسیار خوبه. کمک به مدارس و مساجد، ارز کنم که مساکین عزیزانی که در این ماه رمضان انجام دادن و این آخرین ایامه و انشاءالله انجام بدید سریعتر هرچی تا پایان رمضان، که الان اجر زیاده و ثواب بیشتره. لحظه کسانی که انجام دادن دو دادن و الله مازونه شکر گذاریم و تشکر میکنیم و دعای خیر میکنیم الله اینا را فاداش بده، الله اینا را اجر بده. و کسانی که نامه نوشتم، من خودم توفیق نداشتم که تماس بگیرم، نامه را دوستان آوردن پخش کردن. شما به مدرسه دارون مکی کمک کردید و تشریف آوردید. آنانی که تشریف آوردن ما شکر گذاریم. همه این مکاتب و مدارس و ما مساجد مربوط به شما. شما هر جای کمک کردید الله شما را جای خیر بده و همه جا کمک بکنید. اما اهمیتی که دارالعلوم داره، توصیه ما بندگانه که کسانی که تا حالا نیامدن تشریف بیاورن و بیاین و کمکهایشون را تقدیم بکنن، چون همین ماه رمضانه. شما در ماه رمضان این آب و توشه برای کسانی که علم میخوانن و کسانی که اینجا بقال الله و قال الرسول مشغولن، شما اونها را حمایت میکنید، حمایت مالی میکنید. برای شما جهاد فی سبیل الله جهاد مالیه، جهاد مالیه، جهاد جانیه مقدمه در قرآن. بیشتر قرآن جهاد مالی را مطرح کرده تا جهاد جانی، تو جهاد جانی هم تنهایت نیست، متعددن، قربانیه مختلف، کارای مختلف در جهاد جانی که جان مصرف میشه و از جان هزینه میشه قرآن مطرح کرده است. لحاظه این برای شما جهاد هست در راه فروردگار با مال، و کسی که مال بده جان هم میده. لحاظه انشاءالله جهاد انجام بده تا پایان رمضان. اللہ رحمت ها و برکات شما بسر شما آجل تاریخ 100,000 که فرد سالای گذشته هم بوده در روز عید، شما 100,000 امسال 100,000 بسیار ناچیزه. و صدقه فطر که تعیین شده برای هر نفر 135,000 یا 112,000 برای نفر و برای کسانی که هیچ ندارن همون قیمت جو گندم تعیین شده که بین 80 تومنه. لذا این صدقه فطر و انشاءالله کوشش کنید که به مدارس برسونی، زکاتای تونم برسانی، مساکین و فقرا را و یتیم ها را و مستمندان هم فراموش نکنی، خیشاوندان فقیر و تندست هم فراموش نکنی. اللہ به شما توفیق بده. این 100,000 تومان بعد هم برای امونایی که توانایی ندارن، برای طلابان، برای بعضی علما که پیش نماز مسجد هم درآمد ندارن، برای کارگرانی که هیچی ندارن، شما انشاءالله جیبتون رو پر کنید روز عید و به مدرسه کمک بکنید. این پول شما انشاءالله صحیح و درست به مدرسه خرج میشه، به راهای درست و صحیح مصرف میشه و اجر شما جاریه در حوزه با دقت حساب جاری هست و اکنون تدبیر دیگری هم کردیم. حساب رسه واحد و ماهری را گذاشتیم بالا سر که به دقت حساب 100,000 تومان هم بگیره که بالاخره امانت داریم خوب رعایت بشه و شما مرا دعای خیر هم بکنید. و آنچه که شما میدید 100% این مصرف میشه اونجا، کسی اینجا هیچ حقی نداره. و مجدد توصیه من به سخت کشان هست که دیگه با فضا کار نکنید و سر و صدا نکنید. انشاءالله مسئله شما در صرف حل، مسئله شما در حل میشه داره و نگران نباشید. انشاءالله موضوع رویت هلال ذکر کردن اینجا و عرض حضور شما که بر اساس روزه که من و شما گرفتیم غروب دوشنبه 29 هست میشه و غروب دوشنبه که شب سه‌شنبه باشه برای ما نگاه میکنیم و اگر ما را ندیدیم انشاءالله که شب چهارشنبه شما برای ما نگاه نکنید که ما به شما نگاه میکنیم، خودش را به همه شما نشان میده. عزیزانی هستند که بعضی برادران که میگن ما ماه را شب چهارم و پنجم میبینیم، چشمشون ضعیفه، انشاءالله غروب سه‌شنبه اونها هم ما را خواهند دید انشاءالله. و ما امیدواریم که روزه مقبول داشته باشیم بر اساس پیشبینی های کسانی که رویت هلال تعریف میکنن. البته دوشنبه نوشتن که غروب ما همزمان با خورشیده و شاید الله تعالی میخواهد که امسال شما 30 روز روزه بگیرید که مثل طلب شما بوده، فردا نگید که آقا مایه بوده و این مولوی ها عید نکردن. طلب ما تبلیغات نکنید، شما ما را پیدا بکنید کسی دیارید. بله دینایی ما ضعیفه، من ما را شب اول به مشکل میتونم ببینم، ولی شما جوانید، شما ما را اگه پیدا کردید اون زمانه منت بکنید و بگید من ما را دیدیم و این عید نکردن. ولی اگه شما ما را پیدا نکنید ما کجا میتوانیم که عید بکنیم؟ و روی این هست که انشاءالله این نکته را توجه داشته باشید. آن شب شب ختم کلام الله مجید در مسجد عزیزیه جامع قدیم چرای چکنم هست و یکی از ختمای تاریخی شهر زایدان ما هست. انشاءالله برای دعا و انجا برای صحبتی و نصیحتی تشریف بیاورید. نماز تا چند بار گزاره بید؟ نه نماز بار گزاره بید حالا ما شورد بله انشاءالله نه برسونه. اللہ دقائق دیرتر بشه اشکال نداره و ختم 29 در خود همین محلهی که شما تشریف داری آخری ختم من غروب یک شب هست انشاءالله.